هر کوچکتر هم شروع کن دیگه، یعنی ساده ترا رو بگیریم، اون جایی که ساده تره ترک کنیم، تا میگم هی باید به خودم بگم من میتوانم، که خیلی هم گردنش کلوف نیست، میشه یه کوچوله انجام بده، شیرین بید الحمدلله خیلی خوب بود، خدای شکر، واقعا شکر، اولین بار بود تو این فضا قرار گرفتم اون تکبر همیشگی رو انجام ندادم، خدای شکر، واقعا ممنون، منو قابل دونست. این چه کیفی داره؟ بعد میگه بزرگتر ترک کنم، بیشتر شکر کنم خدا را. دو، کنترل باورهای غلط. کنترل باورهای غلط در موردش 3-4 نکته بگم. یه تصوراتی آدمای متکبر دارند که تکبر می‌ورزند، خب؟ یعنی یه ذهنیت خرابی هست محصولش تکبر ورزیدنه. اون ذهنیت‌ها رو بیا اصلاح کن. یک، این رو برای خودت جا بنداز که تو هیچی هیچی نیستی، هیچی. ما ته نداری و ته نداری هم نه، چون ما ته نداری هم باز یعنی یه چیزی هستی. چی؟ ته نداری، هیچی، اون ته نداری هم نیستم من. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی بعد فجعلناه، اما قبلش لم یکن شیئا مذکورا، هیچ. وقتی میگه لم یکن شیئا مذکورا، بعد میاد جلوتر میگه خلق الانسان، ما چه انسان چجوری خلق شد؟ ضعیفا. ما چجور موجودی هستیم؟ خیلی قوی پنج. ما یه ویروس میاد، یه روز آلفاس، یه روز بتاس، امروز دلتا، امروز یه اسم دیگه گفتن، یه چیز دیگه داره میاد که چی بود اسمش؟ چه؟ چی گفتین؟ زیگ بعد از پنکه و سقل سامه چشمون به سرکار زیگما. چی شده؟
لاندا.
لاندا، آره. چی شده؟ لاندا، آره. چه اسمای زشتی هم انتخاب. یه اسم خوبی، برادر، خواهر، همشیره، اخوی، اینا. لاندا. آدم میگیره خوب، اصلا من لاندا دارم، خوبه، شده سرما خوردم با کلاس باز دارم لاندا چیزی. ما اینیم، دو سال همه اینجوریم، اینجوری به هم نگاه میکنیم، بعد حالا قلدری هم میکنی. کنترل باورهای غلط به این معنا که هیچی ماندگار نیست. موقعیت های مادی، پولاشو داری؟ خیلی پول دارم. تو این فضای اقتصادی یه باری سرمایه گذاری میکنه، فوت و فنا. موقعیت مالی، موقعیت سیاسی داره، الان یه ماه دیگه دولت جدید میاد سر کار، بسیاری از اینا که امروز اولدارم بولدارم دارن یا اولدارم بولدارم دارن، یه ماه دیگه هیچی ندار. میاد به قول آقای غلطی دوتا دو هزاری میخواد، یه دینی میزن راحتی برو فلان جا، دو میزن قرائتی از اونجا برو دیگه نیست، به هم میسادی که بعد دل ببندی، دل میبندی که وقتی برد میدارن انگار دارن گوشت تن تو میکنن، جیغ میزنی نه نه بس بابا زشته، چرا ویغ ویغ میکنی اینجوری بده، حالا یه جایگاهی گفتم بیا حالا بودم برو خدا بس شما. دو، دومین باور غلطی که باید اصلاح بشه اینه که آنچه ما داریم از خودمون نیست، کارهایی که ما انجام میدیم توفیقش از خداست و این آریه‌ایه، شاید باشه شاید نه. اینو حل کن. شما چطور موفق به این کار شدید خانم؟ خیلی تلاش کردم من، خدا حفظ بکنه آیت الله جوادی رو، میگن که طرف میگه من خاک صحنه خوردم، دود چراغ خوردم، اینا همه خلاف چیز نگاه توحیدیه. دود چراغ خوردم یعنی منی هستم دیگه، آره؟ میخواد بگه مثلا من عالمم، دود چراغ خوردم، من خدا توفیق نمیدادم تو دود کامیونم نمیخوردی، چرا رسه به دود چراغ؟ اونم من دادم، برای خودت چرا تندی چیز درست میکنی؟ عبارات خاک صحنه خوردیم ها، نمیدونم ما هر کی تو سنت خودش چیزی که مثلا مای کجا بود، توفیقش برای خداست، خدا داده، میتونه بده میتونه نده، میتونم اگه داده بگیره مثلا. ما باید بدانیم توفیقات ما آریه‌ایه. چی میشه سر ما کلاه میره؟ گاهی اوقات ما در معرض الطاف دیگران قرار میگیریم، بعد باورمون میشه که ببین کم من ثناء جمیل لست اهل. ببینید حضرت امیر سلام الله علیه نمیفهمن، میگن لست اهل، من اصلا اهلش نیستم، نه اینکه یه چیزی در مورد من دارن میگن، من در این حد انجام ندادم، حد کمتری انجام دادم، نه، این چیزی که در مورد من دارن میگن من اصلا اهلش نیستم، اهلیتشو ندارم. نه شرطه، تو چیکار کردی اینو پخش کرد، همین میگن میگن ایشون که ماشاءالله، ایشون ماشاءالله، ایشون تبارک الله، ایشون احسنت، ایشون مرحبا، همینجوری در مورد ما این میگن. ما این نیم واقعا؟ ای شیخ هر آنچه مینمایی هستی؟ خب رو بشه حقیقت من که همه منو میرونن. دیروز چی گفتیم تو دعای عرفه؟ خدایا چقدر من خرابکاری کردم و تو اینا رو پوشوندی، اینا رو منتشر نکرد، چقدر من ناشکری کردم، کم شکر کردم، ولی تو رزقتو کم کاری داره برای خدا؟ یعنی کاری داره من یه اشتباهی بکنم، یه جایی یه حرفی بزنم، یه کاری رو که نباید انجام بدم انجام بدم که مردم حاضر نباشن لعنت کنن منو، حتی کاری داره بر خدا؟ همه رو پوشونده. حتی گاهی اوقات میخوام گناه بکنم، یه باری بزنم از این گناه رو اینجوری انجام میده، همه میفهمن، بعد یه جور دیگه انجام میدم که مخفی بشه، بعد بگم الحمدلله خیلی توفیقات از توه، یعنی تو خودت اینا رو داری، تو کاری کردی براش. ببینید حتما این که خدا توفیق میده ما یه کاری میکنیم، خدا میگه دادم دست خودت تو اعمال، ولی ما نگاه میکنیم به قرآن، وقتی کسی از خدا ملکه میخواد دیگه نمیگه من کاری کردم، کلن ملکه را خدا میخواد، میگه که خدایا الحقنی به صالحین، من کاری نمیتونم بکنم. بس اینه که اون میزان اثر ما، خدا واسه موسی علیه السلام گفت، گفت شکر، گفت نمیتونم حقش رو به جا بیارم، گفت چرا، گفت آخه توفیق شکرم خودت میدی، آخه من هیچ جاش نیستم، من هیچ جاش نیستم به این معنا نیستش که ما پس بگیم هیچ کاری، نه ما یه جاییم که مثلا ایشون انجام میده من انجام نمیدم، یعنی انسان ها موثرن، ولی این تأثیر در مقایسه با توفیق خداوند و جایگاه ما چی تعریف میشه؟ ما میگیم کل عدمه. ولی اگه به این معنا بشه که پس ما هیچ کاری نیستیم، پس نه، اگه از اون ور بخوام بیافتیم غلطه. سومین اتفاق اصلاح، ببخشید توی کنترل باهای غلط، سومین نکته ناپایداری دنیاست و همه چی دنیا، دنیا، نعمت دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، جایگاه دنیا، عمر دنیا، هیچ چیش ماندگار نی، هیچی. اگه قرار بود دنیا به کسی وفا بکنه به من و تو نمیرسید، یعنی اگه این جایگاه قرار بود به کسی وفا بکنه خب به قبل من وفا میکرد، به من اصلا نمی، این که امروز به تو دادن یعنی از یکی گرفتن و به همین دلیل تو هم میگیرن، حالا به مناسبت اون مقام یا مال یا جایگاه. گردنتون مشکلی داره؟ نه، مسئولیت گرفتن. اون بالا نگاه میکنی چرا؟ مثلا سوال میکنی؟ بله. چرا اینجوری سوال رو جواب میدی؟ ارسی رسیده اینا. اگه خودت میگی ارسه، یعنی نفر مرده دادن به تو، فردا تو هم مثل سوس 14 بار رو به آسمون به درجه رفیع علاکت نایل میشه، اینو میدن به بعدی، اونم میمیره میدن به بعدی، اینجوری دست به دست میشه. اگه قرار بود بمونه که اصلا به تو نمیرسید که. و نهایتا عبرتگیری از سرنوشت سایرین. ببین هر چی میگم باز میگه من فلان، من فلان، آقا بی خیال، من چند تا من به تو نشون میدم که همشون از تو منترن، نمرود و فرعون و چه میدونم قارون و هامان و صدام و اینا همشون از تو منتر بودن، کجا نرم؟ ها صدام پیدا کرده بودن، دیدین جوری نگاهش میکردن انگار دنبال شیپیش میگشتن، دهنشو باز میکردن فلان، مثلا فرض کنید یه جنبنده ای رو میخوان خرگوشی رو برای آزمایش دور از اون خرگوش. آدمی که اونجوری آدم میکشت و اونجوری به دیگران ظلم و جفا میکرد به چه خفتی افتاد؟ ها چیکار دونست بکنه؟ خب دیگه هر چی میگن گوش نمیکنی، مقایسه کن دیگه. از تو گردن کلفترا رو خدا زد با خاک یکسان کرد. تو خیلی از تو گردن، تو پول داری؟ بله من اخیراً 5 میلیون تومان. قارون، ببینید قرآن کلماتش حقیقی، اگه بخوای به معنای مجازی بری، بعد قرآن میگه یه سری پهلوان کلید انبارهای گنجهای قارون، یعنی یه جاهایی داشت همه طلا همه گنج، اینا کلیداشو چند تا گردن کلوب هم میکردن کمرشون، بعد 5 میلیون تومان. الان 5 میلیون تومان پول چی میشه؟ مثلا با 5 میلیون چی میشه تقریبا؟ نمیدونم. بر 5 میلیون اینجوری شده. بابا قارون به مراتب از این آدم سایی بود، آدم سایی تر بود، چون با 5 میلیون این کار را نمیکرد. مثلا او با مثلا هزاران مثلا چند هزار میلیارد الان مثلا شاید بشه گفت، یعنی شاید به ثروتمندی او در طول تاریخ مثلا اینجوری پولی کسی ما نداشته باشیم. حالا از سلیمان اصلا فرمان روایش خیلی فراگیر بود. خب حالا اگه هیچی در تو اثر نمی کنه، من چند تا من بهت نشون میدم، تو که من میکنی خود تو با اینا مقایسه کن. خب ببین تش چجوری خدا لنگشون کرد. کنترل باورهای غلط این شکلیه. 3. اصلاح هیجان ها. اصلاح هیجان به چه معناست؟ 2 تا نکته داره توی اصلاح هیجان. 1. برای خودمون یه خوف شیرین و هدفمند داشته باشیم. چرا میگم خوف شیرین؟ دقت کنید. با یکی از بزرگان گفتم مثلا هفته پیش اینجوری تا الان خوف شیرین میدونی چیه؟ ترسی که آدم حالش بد نمیشه، حالش خوب میشه. خواهم یک کاری بکنم؟ نه. چرا نمی کنی؟ من از خدا میترسم. الان شما تو قیافه من حالت بد میبینی؟ من خدا میترسم، من این کار نمی کنم. با دل خوش بگو از خدا میترسم. با دل خوش بگو من از مشمول سنت های عذاب خدا شدن میترسم. آره من افتخار میکنم که میترسم. و یله رفتار اینجوری بگو. یه خوف شیرین داشته باشیم و هدفمند از اینکه تکبر تو دنیا و آخرت چیکار میکنه. لذت تواضع از تکبر بیشتره. این خوف معنادار ما رو چیکار میکنه؟ حتما و قطعا ما رو رشد میده. یه حکایتی بخونم. این چرا تیزا رو نمیاره؟ فلشی که من زدم را بیاور. نخونده؟ نمیاره. بعد وقتی میکشم نشون میده. اینجا هم نفلش رو نیورده پایین. آورد. فقط میخواد شما تا اینجا بیاین. بعد خب عرض کنم که برای خوف شیرین یه حکایتی بگم. در مجلسی مرحوم ملا عبدالله تستری از مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه ما مسئله ای را سوال کرد. مقدس فرمود بعدن میگویم. پس از اتمام مجلس دست تستری، میگن علامه تستری، دست ایشون رو گرفت و از مجلس بیرون برد و رفتند به صحرا و در آنجا جواب مسئله را شرح داد. ملا عبدالله گفت چرا این مطلب را در مجلس نفرمودید؟ مقدس اردبیلی فرمود اگر در آنجا در حضور مردم صحبت میکردی شاید مایه نقصان من و تو میشد، چون هر یک خواهان پیروزی خود بودیم و این نفس سرکش استفاده سوء می نمود و از شائبه ریا و خودخواهی خالی نبود و گناهکار می شدیم. ولی الان در این بیابان جز من و تو خدا کسی اینجا نیست. ریا و شیطان و نفس هیچ گونه دخالتی نداره. اینجا با هم من میگم تو اگه بخوای بپذیری کسی نیست که مثلا تو موضع ضعف بیفتی، یا اگه جواب بدی درست باشه من احساس نمی‌کنم کسی هست که به خاطر او لجبازی بکنم و حرف حق و قبول نکن. اصلاح هیجان یعنی این که یه خوف شیرینی داشته باشیم از آثار تکبر و بدونیم شیرینی تواضع از شیرینی تکبر خیلی بیشتر و عمیق‌تر و ماندگارتر و خواستنی‌تره. واقعا اینطوریه. یعنی اگر انسان توفیق تواضع پیدا بکنه بزرگترها اینو میگن، خیلی بیشتر احساس رضایت میکنه تا شیرینی ناشی از تکبر. به معنای چی؟ به معنای تحقیر دیگران. یه جوری مثلا طرفو حالت مثلا له بکنی، واقعا مزهش خیلی زود میره. دومین قسمت تو اصلاح هیجان، جایگزینی رضای الهی به جای تعریف دیگران. توی هیجانمون اینو اصلاح بکنیم. من خیلی دوست دارم مثلا یه جوری بشه اینا همه بگن آفرین، مرحبا، باریکلا، ماشالله. خیلی دوست دارم. یه وقت به این فکر کن، واقعا اگر که میکائیل و جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام نشسته باشن، تو اینجا باشی، خدا بگه نگاه کنید بنده منو کیف کنید، کدومش خوشمزه تر و کیفش بیشتره؟ فکر کن خودت کدومو بیشتر دوست داری؟ به همین سادگی. البته طبیعتاً ظاهر تعریف نقد دیگران جذابتر می نماید، اما اگه آدم فکر بکنه میگن آقا تو نماز ریا بکنی، معلومه که ریا کنی، میخوای بگی خدا داری نگاه میکنی دیگه، الله اکبر، گردن تو کش کن تنهایی، عشق بریز، با حال نماز بخون، خدای میبینی دیگه، کیف میکنی؟ خدا میگه آره کیف میکنم، برای من بخون من کیف میکنم، ولی گیر و گیره بس، الله اکبر. خدا میگه من دارم میبینم خوب نمیخونی؟ نه بابا، کو که داری میبینی، چیزی نمیبینم که. ایشون وارد میشه، الهی و ربی من، خالی بند منافقه. این مال چیه؟ مال اینه که باورم باور غلطیه. امام باقر علیه السلام میفرمایند بدان که دوستدار و پیرو ما نخواهی بود مگر آن که اگر همه اهل شهر تو علیه تو اجتماع کردن و تو را مرد بدی دانستن غمزده نشوی، و اگر یک صدا شدن و تو را مردی شایسته خواندند شادمان نگردی. خود را بر آن چه قرآن کریم در بر دارد عرضه و با آن مقایسه کنی و آن را وسیله سنجش نیک و بد بدانی. ما همه میگیم ماشاءالله، مرحبا، باریکالله، صبر کن. خودت بین خود تو خدا چجوری؟ اگه خوبی الحمدلله، اگه نیستی با بهبه و چهچه ما تو تغییر دست من گردوی. همه میگیم چه تلایی، خواهش میکنم، خواهش زهر ما رو خواهش میکنم، این گردوی با تلا که تلا نمیشه، تو دو دست تلا باشه، بذار همه عالم بگن گردوی، سر بزنگا معلوم میشه دسته. چهارم، اصلاح رفتارها. اصلاح رفتارها هم دو نکته رو درش بگم. یک، ما باید شبیه آدم های متواضع بکنیم خودمونو. تو چی؟ حرکات ظاهری، تو پوششمون، تو اینکه کار شخصیمون رو خودمون انجام بدیم، تو رفتارهایی مثل بلند شدن جلوی دیگران، سلام کردن، از خود تعریف نکردن. اصلاح رفتار به این معناست. متواضع کیه؟ ایشون چه کارایی میکنه؟ 1، 2، 3، 4 شبیه و عمل کن. کارشو خودش انجام میده، کل دیگران نیست، سلام میکنه، به احترام دیگران بلند میشه، لباس یه جوری نمیپوشه، هم میگن اوه لباساشو، رفتاراشو، کارشو مثل متواضع بشه. 1، 2 عبادات رو مزیل تکبر قرار بدیم، نه عامل تشدید تکبر. در خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها میفرمایند که خداوند نماز رو قرار داد برای چی؟ که کبر ما از بین. چرا؟ انسان اشرف اعضاش سرشه، اعلا نقطه سر پیشانیه، میذاره رو پایین ترین عناصر ظاهرن که چیه؟ خاکه، سجده. بالاترین نوع تواضع رو انجام بده تا تنظیم شی. میریم حج، لباس‌های حریر، لباس‌های ابریشم، لباس‌های زرباف همه کنار، یه سری پارچه سفید می‌بیچید دور خودتون، نخی راه می‌افتید میت. خب الان کی چیه؟ من یه سری آدم سفید پوش می‌بینم، پولدار، باسواد، دختر آقای فلانیه، همسر آقای فلانیه، نمی‌دونم مادر آقای فلانیه، نوه آقای فلانیه، اون فلان مسئولیت رو داره. من یه حرفاری، من یه سیر آدم سفید پوش میبینم که ظاهرن هیچ برتری بر دیگری ندارن. خداوند به حضرت موسی علی نبی ناوالی ولی سلام فرمود ای موسی، آیا میدانی چرا از میان بندگانم تو را برای سخن گفتن برگزیدم؟ او عرض کرد پروردگار را برای چه بود؟ خداوند تبارک و تعالی به او برکت ای موسی، من بندگانم را زیر و رو کردم و در میانشان کسی خارتر از تو برای خود نیافتم، خارتر در مقابل منها. ای موسی، تو وقتی نماز میگذاری رویت را بر خاک، بر زمین میگذاری. من میبینم تو بندگان من، تو از همه در مقابل من چی تری؟ خاضع تری، متواضع تری در مقابل خدا. خدا در مقابل خدا یعنی بندگان خدا، نمیشه که به بندگان خدا میرسم یا حالت اینجوری اینجوری میکنم خدا، نه. الناس و عیال الله، تواضع در مقابل خدا بینی که بندگان خدا رو تحقیر نکنی، با احترام رفتار کنی. غیر از اون موارد خاصی که پیش میاد بشه که ما دیگه انقدر موارد خاص رو توسعه ندیم که هیچکی از موارد خاص بیرون، همه خاصن الحمدلله. آیا دو تا غیر خاصن مثلا شما اگه بفرمایید ما استفاده میکنیم، همه رو خاص میکنه که بتونه کارش رو پیش ببره. و آخرین قدم نگه داشته. نگه داشت به چه معناست؟ به این معنا که یک، مرور مکرر مراحل قبل. ببینید بزرگواران، وارد مرحله درگیری با تکبر میشیم و سعی میکنیم تکبر رو ببین. یه مرحله آغاز داره، بعد اوج میگیره، دعوا و فلان اینا، ما الحمدلله پیروز میشیم. خب چی بگیم؟ خدا رو شکر تکبر تموم شد، صبر کن. تو یک مرحله شیطون رو زدی، او الان میره با تمام قوا بر میگه کوتا میاد، خورده زمین، عصبانی، خاکی و خونی، میخواد جبران کنه، میره از نابش جمع کنه. چیکار کنم؟ چی بزنم؟ چی بزنم؟ میزه چیکار کنم اینو زمین گیر کنیم؟ و واقعا از ناب شیطان به او درس میدن. اون عالم زمان حضرت موسی علیه السلام هر کار کرد نتونست، اومد به ازنابش گفت چیکار کنم؟ اولی گفت نمیدونم با مال، دومی گفت با شهوت، سومی گفت با جا، گفت همه اینا رو امتحان کردم، چهارمی گفت کارش چیه؟ گفت عابده، گفت با عبادت باید بزنیش زمین. و به شیطان گفت چیکار کن؟ اگه ما خدا توفیق داد تونستیم یه جایی مچ شیطان رو بخوابونیم، از اون لحظه خطر بر ما چند برابر میشه، چون او ولکنی که هزار جور طراحی میکنه، لعنتی زد فلانی. یعنی به محض پیروزی، یعنی بعضی ورزشکارا مثلا حرفه‌ای اینجوریه، میاد المپیک مدال طلا میگیره، ان شاء الله همه ورزشکارامون موفق باشن و دل مردم رو شاد کنن، از روزی که طلا، امروز طلا میگیره، فردا صبح میبینی تمریناتش شروع میکنه، این خاطره است. بهش میگی برای چی داری تمرین میکنی؟ میگه برای المپیک بعدی. تمام شد، این المپیک تمام شد، طلا رو گرفتم، از فردا صبح شروع میکنه برای المپیک بعدی، چون میدونه که وقتی طلا گرفت تمام حریفا برای دور بعد برای او برنامه دارن، از فردا تمرینش شروع میکنه. بعد من یه موفقی که اسمون، خب ما رفتیم برای استراحت، 6 ماه بنز خرس قطبی استراحت میکنم. نگهداشت به چیه؟ خدا رو شکر یه مدتیه هم زود سلام میکنم، هم تو جلسات بی خودی حرف از مدرک و علم و دوره دکتری نمیزنم، الحمدلله. ولی اینا رو صف نگه دارم. خب دیگه این حل شد، میریم بعد یه مدت میبینم یه گونه جدیدی از تکبر پیدا کردم که اصلا قبلا به این شدت، یعنی همه قبلی‌ها به شدت اینا، شیطان کارش اینه دیگه، احساس می‌کنه تو با مدرک دیگه پیش نمی‌ری. با چی پیش می‌ری؟ مثلا خب من با پدرم یه سفری بودیم سوئیس و اینا، خب بابات به مناسبت سوئیس می‌رفته، تو رو همینجوری کشون بردن چون نمی‌تونستی دماغتو بالا بکشی، دیگه افتخار نداره که سفر خارجی که با پدرش رفتار میگه. تو علم انقدر تکبر نمیورزیدان، الان داریم اون علم، باز علم به خودش منتسب بودی که مال باباشه. این شیطان چیکار میکنه؟ 1. دائما و مکرر اینو مرور کن و هی ببین کجایی، چی شد، چه اتفاقی افتاد، کم شد، زیاد شد. 2. توکل و توسل دائمی. ببینید بزرگواران، ما لقمه هایی هستیم بسیار چرب، چیلی و شیرین. یعنی واقعا شیطان حق داره، نگاه میکنه یه باقلوایی اینجا هست، یه چایی هم هست، خب به طور طبیعی اینها را ترکیب نموده و به بدن اصابت میدهد دیگه، برای چی استفاده نکنیم؟ ما باید خودمونو به یه حسنی برسونیم و هیچ حسنی از اهل بیت علیهم السلام مستحکمتر و نگهدارتر نیست. خودتو به جسمون به اهل بیت دائما هی بگو خدایا به ائمه قسم بده، خدایا من اگه از این اهل بیت شفاهای بهتری داشتن اینا رو می آوردم دم در خونه، من جز اینا کسی رو ندارم. هر روزی رو به یه امامی توسل پیدا بکن، ولو در حد یه سلام، هر روز به ابا عبدالله سلام بدیم، برو تو حسن اینا، شیطان تو حسن اینا راه نداره. ولی اگر گمان کردی که خودم کارو در میارم و جمع میکنم، مطمئن با شیطان تو رو یه لقمه چرب و چیلی میکند، تو میکشدت بالا. دائما توکل و توسل، اینکه در خونه اهل بیت بودن از یه کار کوچیک، اینکه امام صادق علیه السلام اینقدر تاکید میکنن بیان کوچیک که میگم، یعنی کار میزانش کوچیکه ولی نتیجهش بزرگه. فرمودن هر روز ابا عبدالله رضی الله عنه، ما مدینه ایم که اولا را حضرت بودن، هر روز سه بار بگو صلی الله علیه و ابا عبدالله، روز سه بار بگو، خودتو وارد حسن ابا عبدالله کن، شیطون بیاد جون ابا عبدالله میزنه تو دهن شیطون. این که فکر بکنم خودم میتونم از این رزالت دوری بکنم فلان، اینا سخت در اشتباه هم و سخت، تکبر زورش خیلی زیاده و طبع انسانم به تکبر چی داره؟ میل داره، کشش داره، یه قوتایی داریم ما و خیلی دوست داریم تکبر کردن، که بگی خودم جمعش میکنم از همین نقطه میخوری زمین. خب تا سال 14 اومدیم. استاد بعضی وقتا رفتارمون با آدم‌های مختلف متفاوته. مثلا رفتار و برخوردمون با کسی که پولدار تحصیل کرده است یا نسب خاصی داره با برخوردی که با آدم معمولی یا فقیر داریم فرق می‌کنه. این چه نوع تکبریه که در برابر برخی متکبریم در برابر برخی نه؟ لطفاً ما روایت داریم از پیامبر عزیزمون، من تواضع لغنی لاجل غنا ذهب ثلث دینه، که در مقابل یه پولداری به خاطر پولداریش تواضع بکنه دو سوم دینش بریده. پولدار دختر آقای فلانی مقام داره، موقعیت داره، اینا همش دین از بین میره. چرا؟ عالمه، به خاطر علم بهش احترام میذارم، این ای بی؟ این خوبه. ولی به خاطر پولش، به خاطر مقامه، یعنی اگر این پول و مقام و موقعیت و دختر آقای فلانی نبود من تعویل، این قطعا غلطه و این به نوعی شأن انسانی رو زائل کردنه و حتما این غلطه، باید اینو ترک کنه. معجزه میتونه حجت خویی برای ایمان آوردن به خداوند باشه، چون برخی اتفاقات عجیب غریبی که ما الان میبینیم و تعجب میکنیم بعدش میفهمیم بر اساس یه علمی بوده که ما اون علمو نداشتیم، بعدی از افراد دارن، اون زمان هم میتونستن اینطور فکر کنن. نه، کار خارق العاده تو نظام علمی معلولی هست، ولی هر کسی توان انجامشو، مهم اون قدرت انجامه که ایمان به پیامبر رو ایجاد میکنه. یه سوال ذهنمو درگیر کرده، غرور و تکبر مثل هم هستن؟ نه، جلسه اول تفاوتشو گفتم. شناسه سلام بر حسین سلام الله علیه. نه، لزوماً این نیستش که الان این به تکبر منجر میشه. کاری به تحویلتون میدن، اون کار رو با توکل و توسل تحویل بگیرید، بدون وضو اون کار رو انجام ندید و دائما هم به خدا بگید که این کار بسته به توفیق توه، از خدا خواستن همینه. بلا همه ممکنه در معرض باشیم، با ترس این خودتون رو نگران نکنید. واسه من احساس میکنم از وقتی کلاس رو میام تکبرم بیشتر شده، یعنی یک جورای علائم تکبر رو به صورت تلقینی توی رفتارم وارد شده. حتی شاید هم از قبل هم همینطور بودم و الان چون آگاه شدم از علائم در خودم میبینمش و قبلا ناآگاه بودم و نمیدیدمش، بین این دو حالت شک دارم، نظر شما چیه؟ ممکنه الان انشالله که در شما که نیست، ممکنه مثلا بوده یه چیزی الان آگاه شدیم، راهکارا رو شنیدید، با اینا حلش بکنید، توی این که در من هست نمونید، در این که باید چه باش بکنم حرکت بکنید و با اون عجین بکنید ذهنتون. من ناخواسته در مقابل خانم‌های بی‌حجاب دچار تکبر میشم، احساس برتری میکنم، خوشحالم که با حجاب مثلا متأسفانه بر اساس ظاهر خانم رو قضاوت کنم، این احساس رو دوست ندارم، چه کنم؟ هیچی. به این فکر بکنید که چه کارهایی شما ممکنه کرده باشید که اونا انجام نداده باشن و چه آدمایی هستن که چادرین از شما خیلی بالاترن. خودتون رو بالاتر از خودتون مقایسه بکنید که این حستون از بین بره. ضمناً وقتی با این آدما برخورد میکنید براشون دعا بکنید که نفستون خیلی احساس برتری نکنه. در خانواده باید در برابر تکبر چیکار کنم؟ مثلا خواهری که احساس برتری داره، این تشخیصش اینه بهتر میفهمه یا بهتره؟ یکم روحی مدیریتی داره که معمولا فرزندان ای بابا هی سوال میپرسن میره آخر. کجا بودیم؟ یکم روحی مدیریتی داره که معمولا فرزندان ارشد خانواده دارن، از طرفی رفتارشون آزاردهنده است گاهی و دوست داریم مثل خودشون رفتار کنیم تا متوجه اشتباهشون بشن. از طرفی میبینیم بعد از این مدت که مقابل اون اسم کنیم ناخودآگاه داریم مثل اون فرد میشیم. نمیدونم، چون اون فرد رو نمیشناسم. یه وقت برادر خواهر بزرگتر بله یه حس ارشدیتی داره، اگر اشتباه میکنه ممکنه با صحبت حل بشه. خب نباید تکبر کرد، آدم رو نمیشناسم بزنیم میتونم بگم لزوما چیکار کنیم. شناسه 1400 آره، اگه به خاطر اون موضوع به نوعی میخواید جبران بکنید این تکبر و کینه ورزی، این کار نکنید. میشه برای خواهر بنده که با 3 تا بچه گرفتار 3 مریضی از جمله کرونا هستن حمد شفا چشم انشالله شفا حل انشالله. لطفا آرام بخوانید شناسه یا صاحب زمان ارواح نفدا. نه بگید، حرفاتون رو بگید ولی با احترام بگید که تبدیل به یه حالت بغض و اینها نشه. حالا انشالله دیگه شما مثلا خودتون که مستقل شدین این آرزوها رو برآورده کنید. واسه چطور خدا صفات دیگه‌اش رو تو بنده ببینه؟ دوست دارم و تکبر و نمورد دیگه این که التماس دارم گره افتاده بکنم. چشم، ببینید اینکه خداوند اهل مغفرته و مغفرت از ما دوست داره، اما تکبر یه ریشه ای داره، اون ریشه در ما نیست. ما چیمون از خودمونه که بر دیگران بخوایم برتری بجوییم؟ ریشه و دلیلی برای تکبر نیست. خدا میگه تکبر کنی میزنم پس کلت. استادی که در جلسه خواستگاری از تحصیلات خانواده آقا پسر سوال میکنه میشه تکبر؟ نه، این سوال نیست منتقل میکنه که مثلا خانواده دختر خانم تحصیلات بالاتر دارن میخوام با این سوال خودنمایی کنه. نه، با این نیت نپرسید. یا اگه میدونید مثلا پدرش دیپلمه تو جلسه بر چی میپرسید؟ نه، دوباره بگی که ما بگیم لیسانسی. خب این تکه اگه نمیدونید بپرسید، ای بینت. اگه براتون مهمه قبل از اینکه بیان بپرسین که حضوری نپرسین تحقیر نشه. تو تفسیر سوره قصه شما فرمودین خوف چیز خوبی و لازم هم تو قرآن این موضوع هست که بر افراد مؤمن نه حزنی است نه خوف. اگه خوف چیز خوبیه چرا خدا میگه بر اون خوف لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون؟ مال قیامته، در دنیا مؤمن جبن نداره. خوف واکنش چه طبیعی نسبت به بقای بیرونیه، این ای بی نداره. واسه این شرط که فهمید خیلی سخته، واقعا من بین نچه هستم که نمیتونم تکبرم درم کنم، با این شرط خیلی سخته. واقعا اگه من میتونستم این کارو با این کیفیت انجام بدم همه خصلت های منفی متعالان درمان کرده بودم. این بدترین حسه که ناامید باشید، حرکت بکنید. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. باشید، امکانش هست نظارت بر پیشرفت مجدد بفهمید دیگه صوت رو گوش کنید. واسه اینکه با نیت انتقال اطلاعات بحث علمی کنیم متکبریم؟ نه، پس همه معلم ها استاد متکبر میشن اونجوری که اینکه میفهمید بعد برای مثال بس رو سمت مسائل علمی نظرم بره که تکبر نکنم، بهتر از ریشیابی کنم چرا میخوام موضوعی رو پوز بدیم و تکبر کنیم و اینکه این کمبود به چه دلیل هست. ممکنه علتش نبود عزت نفس باشه. اگه علتی پیدا کردین که علت پیشینه بود اونو حل کنید، فعلا برای تکبر قدم اول رو رعایت بکنید. اگه چیز دیگه است خب آروم آروم سراغ اونم برید. آزادم چجوری مطمئن میشه که طرف مقابل متکبر است؟ من با کسی سر کار دارم که رفتارش این برداشت میکنم اصلا وقتی حرف میزنه حتی وقتی من مخاطب میشم حالا بد میشه، احساس میکنم همش تکبر و چیزی که داره نشون میده دروغه. حتی جملات عادی شما متکبرانه اسم میکنم، من بدم میاد از رفتارش، اما همش با خودم درگیرم که از کجا معلوم متکبره. شاید توی حسادت داری یا علکی احساس شدی. من انقدر درگیر تکبرم که به خودم حق نمیدم از اون رفتارا بدم بیاد. ببینید برای چی اینقدر برای دیگران وقت میذارید؟ اصلا همش فکر میکنم با دیگران حرف بزنه من هستی، اصلا با دیگران حرف بزنه کارتون رو بکنید. به نظر من نسبت به اون فرد یکم حساس شدین و تا مطمئن نشدی تکبره قضاوت نکنید. من یه دوستی دارم که هرچی بهش میگم بهم انتقاد کن هیچی نمیگه. از همینجا بهش سلام میرسونم چون از بچه های کلاس هم هست. ممنون از مطلب مفید کار بودی شما. مثلا شاید خانوادگی هم در نظر بگیرید. اگر ما مثل شیخ عباس بگیم پدر دعا کنید خدا توفیق بده، میگن این همه زحمت کشیدم نتیجه شده بشینید فقط ته اتاق درس با. بیا بچه های مردم رو ببین همه دستشون یه جا بنده. ملحظه علاوه بر تکبر با هزاران فشار درونی دیگه باید بجنگیم تا سکوت کنیم. حالا اگه یه جایی بذاره گفتین عیبی نداره، بگین پدر جان مثلا این کتابی که اینجاست این 203 تالیف منه مثلا، عیب نداره. اگه بگین وقتی یه جایی از رزومه و کارامون میگیم آخر یه احساس خوشایند و خود بزرگبینی بهمون دست میده، چیکار کنیم؟ زیر لب بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با تکبرایی که در گذشته انجام دادیم اون آدما رو دیگه نمیبینیم، چه کنیم؟ جوونی کردیم، یعنی الان دیگه 90 سالتونه، براشون صدقه بدین و استغفار بکنید. اگه تحقیرشون کردید که خب اگه دیدینشون حلالیت هم بتره. من از افراد بی‌ادب و دروغگو متنفرم. وقتی اونا رو تو جمع میبینم حالا بد میشه، سلام نمیکنم، خودم به ندیدن میزنم. اگه از این رفتار شما نهی از منکر میشن آدمای دروغگو و بی‌ادب، آره، اما اگه نه تکبر دیگه. من مشکلی که دارم اینه که پدرم دقیقاً نموده همه چیزهایی هست که شما تو کلاس ریا و تکبر میگفتین، این چیزایی که شما به تمسخر میگفتین برای من خاطره بود. خیلی هاشون هم پخش زنده بودن. خودم هم شخصیتا خیلی از آدم های از خود متشکر بدم میاد. انا واقعا سالهاست هم من هم مادرم در عزایم از رفتار بابا. من خیلی بیشتر از طرفی هم همه هی میگن احترام به پدر مادر میشه رانه میکنی چی کار کنی. اگر که کسی هست که بتونه اثر بذاره برید به سمت اثر گذاری. اگر نه از حفظ احترام پدر خدا قطعا به شما برکت میده. یعنی این تحمل شما رو رشد خواهد داد و به تعالی انشالله خواهد رسون. اصلا من هیچ وقت جایی در مورد دکترها اینا صحبت نمی کردم، ولی از زمانی که با شما آشنا شدم چندین با مثالهایی زدید که مثلا در صف گفتین شما مدرک چه، من مدرکم دکتر است. و با اینکه میلم نیست حس میکنم دنبال این میگردم که بگم که همون تأثیری که شما میفرمودید داشته باشه، که مثلا وقتی میفهمن دکتری یه جور دیگه رو حفاظ حساب میکنن. بعد همین که دنبال اینم بگم اصلا حس خوبی ندارم، با اینکه نیتم چیز دیگه. ببینید این که مثلا تو اون صف خب اون خانم گفت من لیسانس دارم، من مجبور شدم بگم. مجبور بشه انسان یه جایی بگم مثلا خودتون رو معرفی کنید یه رزومه بدید میخوام براتون کلاس بذارید، اون عیبی نداره. ولی این که بی دلیل میگین، اون مد نظرم بود. استاد ما این مشکل که خجالتی بودن ما رو با تکبر اشتباه میگیرن چیکار کنیم؟ هیچ. خب در عینی که اولا که انسان باید خجالتی باشه بی جهت، ولی از اون بر کارهای متواضعتون رو انجام بدید تا این فکر رو اگه بازم فکر کردن دیگه توجه نکنید. اینکه فهمیدید عادتی که طی سالیان به وجود اومده تو 8 روز از بین نمیره، ولی آدم باید توبه کنه. آخه آدم توبه که میکنه بعد اون کار رو دوباره تکرار میکنه بیشتر اعصابش خرد میشه، هم به خاطر تکرار گناه هم به خاطر شکستن توبه. نه، وقتی توبه شکست صد بار اگر توبه شکستی بازا دوباره بیاد تا کم کم از بین بره، چون بالاخره آدمیم و ممکن الخطا. این زمان بندی تو مرحله تعهد یکم مغایر نیست با بس که تو موضوع توبه تر حکمت داشتین. شما فهمید توبه تدریجی درست نیست. فرقشون چیه؟ آره، اینجا هم نمیگم که من فردا اون دوتا تکبر رو میکنم ولی این دوتا رو نمیکنم. من الان نیت میکنم هیچ تکبری نکنم. اما از کدوم تکبر شروع میکنم؟ از ساده ها تا موفق بشم. شناسه 1314 حالا چیزایی که گفتیم رو به کار ببندید انشالله که همینا مفید باشه. خب تا اول سوال 43 رسیدیم، 65 شد اگر بیشتر نشه، تا اول سوال 43. خب جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای همه مرضا، خصوصا مرضایی که درخواست دعا کردن و التماس دعا گفتن، هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا محمد حسن ابن علی المشتبه صلوات الله و سلام علیه ما، صلواتی هدیه بفرمایید.